الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيام ربيعة الله في الأرزين بخير وأرواح العالمين بتراب معتن الفضاء بهنا كمان لهم العدو متفرجة بدون مناهج بازه الان میبندم میرم آشوی. خب بعد اون خاطرتون باشه اجزا بود صورت مثلا اجزا رو دیروز تو دو سه دقیقه سعی کردیم بگیم. عرض شد که خلاصه این که هر امری اگر صحیح امتثال بشه، امتثال صحیح هر مأمورون بهی از امر خودش در واقع مجزیه، این بدیهیه. مجزی هم اینجا معنی همون کفایت و خلاصه سقوط امر، به این معنی که دیگه این امر گردن ما نیست، امر ساقط شد و دیگه ما اعاده یا قضا نیاز نداره داشته باشه. اینو تقریبا بدیهی گرفتن که هر امری نسبت به مأمورون به خودش، اگر اون مأمورون به تامل اجزای و شرائط و خلاصه صحیح امتثال بشه، این از امر خودش اجزا داره و بیبره باید. اگر هم نه صحیح صورت نگیره و این امتثال امتثال فاسد باشه، طبیعتاً امر هنوز به قوت خودش باقیه و بنابرای قاعده اشتغال ما میگیم چی؟ این امتثال میخواد و امتثال هنوز نشده، باید خلاصه امتثالش کنید، حالا اعاده باشه، قضا باشه، حالا قضاشو بعدم بحث میکنه، قضا هم واجد میشه. ولی عقل اینجور میگه دیگه، عقل میگه که آره تا زمان که من امتثال نکردم خلاصه امرالمولا لا یترک بلا امتثال و واجبه که امتثال کنم دیگه، اون حکم عقل به وجوب همچنان هست تا زمانی که من امتثال درست درمون صحیحی نداشته باشم. این روشن. از طرفی گفتیم که اینکه دو تا امر مستقل از هم دیگه، دو تا امر مستقل از هم دیگه اگر درست خلاصه امتثال بشن ربطی به هم ندارن، هیچ امری امتثال صحیحش مجزی از یک امر مستقل دیگه نمیتونه باشه. دو تا امر دو تا وجوبه و دو تا امتثال میخواد. تو اینم گفتیم بحثی نیست، یعنی دو تا دیگه دو تا حکم قطعی و بدیهیه که روشن. یه جای فقط گیر کردیم، اونجا گفتیم مواردیه که یک امر بدل از امر دیگه اومده باشه، یعنی دیگه اون جنبه استقلالی نداشته باشه. دو تا امر داریم، دو تا مأمور به داریم، منتها اینا مستقل از همدیگه نیستن، یه حالت بدلیت و جانشینی نسبت به همدیگه دارن. دقیق کرد چه دوشو؟ عمده نزاع اینجاست که اگر یه امری بدل از یک امر دیگه اومده باشه و ما اون امر بدلی رو درست امتثال کرده باشیم که این از امر خودش قطعا مجزیه و تو شکی نیست، بحث اینه که آیا از اون امر مبدل و من هم اجزا داره یا نداره. درکه؟ گفتی خب همچین موردی اصلا ما داریم تو اسلام، تو شریعت، که دوتا امر اینجوری مثلا بدل همدیگه باشن که اگر دومی رو درست امتثال کردیم اولی رو مثلا بحث کنیم که آیا اجزا داره یا نداره. گفتیم گشتن و دوتا مورد رو حداقل پیدا کردن،
مورد بیشتر نشونش
امکانش هست، آره چون استقراست.
منتها این دو مورد یکی اجزای امر اضطراری از اختیاری بود
که مثالش هم دیروز اجمالا توضیح دادیم، مثل تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل، درست شد؟
یکی هم امر ظاهری از امر واقعی.
این دو مورد رو آقایون پیدا کرده که حالا یکیش کامل مبتنی بر فقه
یعنی از فقه کامل اومده. این دوم یه مقدار جنبه اصولی داره، سر جاش بحث میکنیم، یعنی این اصولی تره موردش ها، موردش این تو اصول هم بحث شده، اونی که موردش کامل از فقه اومده. یعنی ما تو مواجه فقهی اگر نداشتیم نمیفهمیدیم مثلا امر اضطراری هم داریم، وجود امر اضطراری کاملا فقهیه، اما امر ظاهری اصولیه. الان بحثش میکنه برسیم. خب گفتیم نکته تو اینه که اگر ما در شرایطی خلاصه این امر اختیاری رو نتونیم امتثال کنیم، اینجا شارع علل بدل اومده یه امر اضطراری جلب کرده که در شرایطی که آب نداری یا آب برات ضرر داره یا خوف اینو داری که مثلا فرض کنید چه میدونم میترسی بری آبو برداری نصف شب زهر درک میشی اگه مثلا بری آب برداری، درست شد؟ یا به هر دلیلی دیگه بالاخره دسترسی به آب نداری، اینجا گفتن که آره بیایید تیمم کنید و طهارت ترابی به جای طهارت مائیه جلب شده، درست شد؟ خطه هم هم مستعیدن تریگه باز. سوال اینه که تو شرایطی که من اضطرار داشتم و قطعا اون امر اختیاری رو از من نمیخوام، درست شد؟ حالا یا اصلا ممکن نیست، آبی نیست که من انتظار کنم، یا ممکنه ولی از من نمیخواد دیگه، یعنی اگه من اگرم برم انجام بدم شاید حرام باشه اصلا. متوجه مثلا فرض کن آب ضرریه برای شما و شما اونجا کاسه داغ از آش که نه من یه عمر با وضو نماز گرفتم، من مگه میتونم بدون وضو یا بدون غسل مثلا نماز بخونم؟ آرام میاد اصلا با خدا من تعظیم خوش که مقدس بازی ها بریم خلاصه آره یک خندون فرض کنیم مثلا غسل کنیم یا تو قطار مثلا بریم غسل کنیم و تجربه داشته که آره دیگه من بعد اصلا نماز با غسل بخونم نماز با غسل اصلا بعد زشته فلان و خب خود این حرام، یعنی خود این غسله مشکوکه که اصلا باعث امتثال میشه و اون نماز قبول میشه یا قبول نمیشه، حداقل شبهه داره قابل بحث، ولی حرامش قطعیه، یعنی حرام هست قطعا، حالا اینکه اون صلات درست میشه یا نه اونم قابل بحث که حالا بعدا تو اقتضای نهی الفساد بحثش میکنه که حالا نحوه عبادتی که نه بهش تعلق گرفته میتونه صحیح باشه یا لزوما فاسده، سر جاش بحث میکنه. ولی بحث اینه دیگه، خلاصه اون امر اختیاری از من نمیخوان، یا کلا مقدور نیست غیر مقدوره یا نه مقدور هست ولی بالاخره از من امر نخواستن دیگه. تو اون شرط خب امر اضطراری رو من امتثال میکنم و مثلا طهارت ترابی و نماز با تیمم. تو این بحثی نیست که نماز با تیمم اجزاء از تیمم داره، اجزاء از اون امر اضطراری داره، تو این اصلا شکی نیست. شکی که هست و بحثی که اینجا شده اینه که آیا این اضطرار اگر از بین رفت من حق در واقع چی میگن اجزای از اون امر اختیاری رو دارم، به این معنا که دیگه امر اختیاری گردنم نیست و دیگه ساقط شده، یا نه امر اختیاری همچنان گردنم هست و من باید طهارت مائیه و نماز با طهارت مائیه رو هم دوباره به جا بیارم، حالا یا تو زمانه باید اعاده کنم نمازم رو یا خارج از زمانه باید قضا کنم نمازم رو. اگه اجزا نداشته باشه، اجزا داشته باشه خب طبیعتا دیگه قضا یا اعاده گردنم نیست دیگه، درکه چه شد؟ این بحث اجزاست، درست شد؟ یا امر اضطراری امتثال صحیحش مجزی از امر اختیاری هست به این نحو که امر اختیاری دیگه گردن من نباشه و اعاده و قضاء جدیدی نخواد بر من، یا اینکه نه امر اضطراری فقط تو شرایط اضطراره، شرایط وقتی اختیار شد دوباره شما بعد اون امر اختیاریه رو انجام بدید. اختیار در مقام اضطراره دیگه، همین که مثال زدم، مثلا شما تو حالت اختیار بعد وضو دارید هر وقت تیمم بگیرید یه جا اضطرار پیشون، نه اختیار به همین معنی اختیار این شرایط، اختیار در مقابل شرایط اضطرار دیم که اما در حالت عادی شما باید وضو بگیرید، اما تو شرایط اضطرار گفتن باید تیمم کنی. حالا من تو اضطرار تیمم کردم نماز را خوندم، درست شد؟ حالا سوال اینه که این نماز با تیمم مجزی از نماز از وضو هم هست یا نه، یا اگه نه وقتی اضطرار از بین رفت من دوباره وضو بگیرم و مثلا نمازمو بخونم و این.
اصل صورت مسئله اجزا تو امر اختیار و اضطراری اینجوریه. خب منتها اینجا چون یه بخشی از بحث مربوط میشه به در واقع ادله خاص شرعی، اجمالاً اینم یه ورودی کردن که آقا مقتضای ادله خاص خلاص شرعی اینجا چطوره، و اینکه با بفهمیم اینجا اجزا وجود داره یا خلاصه وجود نداره، یه بخشیش تابع لسان ادله است، یه بخشیش تابع لسان ادله است. مثلا ببینید، مثلا یه بحثی که هست دیگه کاملا بس فقهی دیگه، رفتی به اصول نداره چون تابع لسان ادله است و تو فقه باید بحث بشه. مثلا یکی از بحثایی که اینجا هست اینه که آیا توی شرایط اضطرار بدار جایزه؟ الان میگه مبادرت، بدار فعال دیگه، کتاب مصدر غیر مشهور مکاتبه است، درست شد؟ این بدار و مبادرت جایز هست یا نه؟ یعنی چی؟ یه بحث فقهی، کاملا یه بحث فقهی، رفتی دیگه به اصول نه، یه بحث فقهی به این معنا که آقا وقتی من ابتداء وقت، یعنی اذان شد آب نیست، دم اذان ظهر مثلا وسط بیابونی آب نداری، دورو بردتم مطمئنی که آب نیست تا کیلومتر. بعد سوال اینه که وقتی شما اول وقت تو در دوچار شرایط اضطرار میشی، اینجا حق مبادرت داری به این که نماز با تیمون بخونی اول وقت، یا نه امیدی هست که در وقت آب پیدا بشه تو وقت، یعنی از مثلا فرض کن از ظهر تا مغرب شما بالاخره بری میتونی آب پیدا کنی، درست شد؟ اینجا میتونی همون اول وقت با تیمون بخونی خودت خلاص کنی، و بعد اگه یه ساعت رفتی جوتا دیدی آگه چای پیدا کردیم آبم هست، و اونجا چی؟ اصل این که بدار و این مبادرت پیش از خلاصه یأس و ناامیدی از آب پیدا کردن جایز هست یا جایز نیست، این تو فقه اختلافیه، تو خود فقه اختلافیه. بعضیا میگن بدار مطلقا جایز نیست، یعنی چه؟ شما باید بذاری آخر وقت، چون بالاخره ممکن آب پیدا بشه، چون ممکن آب پیدا بشه شما همون ابتدای وقت حق نداری بری با تیمم نماز بخونی، باید نگه داری آخر وقت که دیگه ناامیدی از خلاص آب پیدا کردن و 5 دقیقه بیشتر نمونده که فرض کنید مغرب شرعی بشه، اونجا ناچاری مثلا فرض کنید داره دیگه نماز با تیمم بخونی. این نماز با تیمم فقط مخصوص آخره وقته که شما ناامید از پیدا کردن آب یا ناامید از برطرف شدن ضرر یا برطرف شدن مانع بشی دیگه، اون آخر. بعضی گفتن نه، اگر شما واقعا احتمال اینو نمیدید که تا زمان نماز آب پیدا بشه، همون ابتدا میتونید مبادرت کنید به نماز با تیمم، به شرط این که ناامید باشید، یعنی بگید من تو این 4 ساعت هم نمیتونم آب پیدا کنم، تو این 3 ساعت هم نمیتونم آب پیدا کنم، در حقیقت منتها همون اول میشه نماز با تیمم کنید، حالا اگه اتفاقا پیدا کردید اون وقت این اجزا میاد، اجزا پر رنگ میشه. اگر اول گفتی ناامیدم پیدا نمیشه آب، مطمئن بودی که آب پیدا نمیشه، یه ساعت رفتی دیدی آره آب شد، آب اومد، یا یه رهگذری مثلا یه مشک آب به داد گفت بیایی ماد، متوجه؟ به صورت اتفاقی خلاص آب پیدا کردی، اون وقت این بحث اجزا میاد که حالا اعاده لازمه، من ابتدا وقت مبادرت بر نماز با تیمم کردم به این امید که آب پیدا نمیشه، حالا آب پیدا شد، اگه قائل به اجزا شدی دیگه اعاده نیاز نیست، اگه قائل به اجزا نبودی باید حتما نماز اعاده بشه دیگه، درست شد؟ یا خارج وقت، یعنی من حالا مبادرت بکنم یا نکنم، آخر وقت بخونم یا اول وقت بخونم، بالاخره بعد از مغرب آب پیدا میشه، وقتی اون آب پیدا شد اعاده قضا، قضای اون نمازه از طهارت مائیه خلاصه واجبه بر من یا واجب نیست بر من؟ آیه سبحانی میفرمان که ببینید چه قائل به بدار بشیم چه قائل به بدار نشیم، ادله امر اضطراریه که باید مشخص کنه ما اجزا داریم یا نداریم، یعنی تابع لسان دلیله تو هر مورد خاص. درست شد؟ منتها وقتی ما لسان ادله رو بررسی میکنیم میبینیم که نوعا ادله به قدری مطلقند و به قدری خلاصه اطمینان آوره که ما میرسیم به این که نه اجزا داره، یعنی امر اضطراری رو درست امتثال کردن از امر اختیاری مجزیه. چرا؟ چون مثلا حضرت فرض کنید به ابوذر میگه چی؟ یا ابوذر مثلا از تراب یکفی که اشرسنی، آقا 10 سالم تو آب پیدا نکنی با تیمم کافیته، طهارت خاکیه کافی، طهارت ترابی کافیته. متوجه دوشو؟ خب وقتی لسان دلیل اینه که یکفی که عشر سنین، خب بعد عشر سنین رو تو بیا قضا کن، خب به درد در میاد که متوجه دوشو؟ یعنی نشون میده که خیلی ادله اینجوری هست، ادله خیلی رهاست، خیلی آزاد داره اون اضطراریه رو پررنگ میکنه واسه، متوجه دوشو؟ یا این نه اصلا اطلاقش، اطلاق خلاصه اوامر اضطراری خودش نشون دهنده اینه که شارع اجزا رو خواسته، اجزا مد نظرش بوده، چون مولا در مقام بیان بود ریز و تفصیلی رو داره میگه که حتی اشاره کرده به اختیار و اضطرار، یعنی اینقدر مفصل ریز شده تو احکام که اگه شرایط تو عادی بود با وضو، اگه شرایط تو مثلا اضطراری بود بیایید با تیمم، و نگفته که قضا کنید، نگفته که اعاده کنید. وقتی شارع در مقام بیانه این همه جزئیات و این همه تفصیلات بوده و امر به این مهمی رو نگفته که اگر مد نظرش بود اجزا نداره و ما باید دوباره اعاده و دوباره قضا بکنیم، خب باید میگفت. فقط چطور شد؟ چون اصلا تو بیان همین موضع، تو بیان همین مقامه. فقط چطور شد؟ و اشاره نکرده از اطلاق اینا میشه به دست آوردیم بحث رو که خلاصه اینا معجزه‌ان، اما به هر حال تابع لسان ادله است، یعنی دست فقیه تو فقه یه مقدار بازه که طرف بگه آقا من از این مورد خاص اطلاق نتونستم در بیارم، یا از این مورد خاص مثلا اون اطمینانی رو که شما از یک فیک عشر سنین مثلا به دست می آوردید نتونستم در بیارم. بالاخره تابع لسان دلیله، تابع لسان دلیل جعل امر اضطراری، یعنی اون لسانی که به تو امر اضطراری را میدهد اونه که حاکم اینجا، که این امر اضطراری کافیه واقعا، اجزا داره واقعا، یا نه این امر اضطراری حتما مقطعیه و موقعیتیه و باید حتما اعاده بشه و قضا بشه و این هم کن. این دیگه تابع جعل اون امر اضطراری است و رسیدن به اون ما چاره‌ای نداریم جز لسان دلیل امر اضطراری رو بررسی کنیم. درست شد؟ اگه به اطلاقش رسیدیم خب بله، اطلاق رو ما میده چی رو؟ اجزا رو، چون عدم اجزا تکلیف زائده دیگه، عدم اجزا این دوباره باید تو اعاده کنی، دوباره قضا کنی. دقیقه چه داشت؟
نظرات زیاد میشه خب بله.
نظرات چی؟
یعنی نظرات زیاد میشه خب بله شد.
زیاد یعنی چی؟
یعنی که مثلا از یه روایتی 10 نفر 10 تا برداشت میکنه، یکی میگه من اطلاق نمیگیرم، یکی میگه من میگیرم،
میگه بشه دیگه چرا چی به خطاب لسان دهید میگی حالا با همه نظراتی
که این بچه اصولیش بچه کجاست؟
بچه چیش؟
بچه اصولیش بعد اصول توی این مثلا توی این قضایا وارد نمیشه مثلا که چطوری اطلاق بگیرم.
نه اصول فقط در همین حد دی اصول داره میگه اگر شما تابع لسان دلیله این مقدارش اصولی، که ما اینجا اجزا به عنوان یک حکم مثلا فرض کنید عقلی قطعی کامل اینجوری نداریم، اجزا تابع لسان دلیل، ولی خب خود من مثلا فرض اصولی میگم این اطلاقی کفایت میکنه، اطلاق لفظی اگر اونجا درست شد که شارع بایستی میگفت و نگفته، از همین نگفتن شارع میفهمیم که
چاره تکلیف زاهد رو نخواسته، اعاده با قضا رو نخواسته. اگر این اطلاقا تونستید احراز کنید که خب حل اجزا فرفارید، اگر نه توی یه دلیل خاص یا توی یه امر اضطراری خاص گیر کردید و وجود لسان دلیل راه نداد، دیگه خود تابع لسان دلیل دیگه پایش نمیشه گرد. درک کرد چه باشه؟ اختلاف آدم که سرجا خودش هست.
در مورد غص میگن که تا وقتی که تعمل بدل از غص داری و شاید تو غص نداری انوازان صورت دارد، ولی بعدش که رسی با باید غص کنی باز. این الان
این برای بعدی هاست، این برای نمازهای بعدیته، برای نمازهای قبلی که
میشه. خود غص که در مورد خود غص که میشه هم رسی داری هست، یعنی خود غص رو باید یاده کنی.
ای آقاته نیست، غسل نکردم من که، من برای از اینجا به بعدش باید غسل کنم، قبلش که غسل نکردم.
تیمون که کردم؟
تیمون برای نمازا کردم، نه برای رفع خبر، نه رفع حدث که معلوم جنوب هم دیگه. درکیت شد، معنیش این نیست که مثلا چون تا تیمون نمازو خوندم دیگه جنابت ندارم، متوجه شد شد؟ جنوب بودن هست تا زبانی که غسل کنم دیگه، یعنی تیمم رفع جنابت که نمی کنه، مجوزه برای نماز فقط. میدونم برای نماز یا برای بسنم فرس کن چه میدونم، حالا ندیه فقط هم نماز دیگه چیزی هم هم نه نه اونم توست تحصیل نداره، یعنی اهمی بالاخره میدونه که تو امتصال باید صحیح امتصال کنه دیگه، اهمی فقط تو موضوع اون له اهمی میشه، بله تو امتصال صحیحش که شک نداشته این صحت عبادت رو که میخواستیم، فهم گفتیم لفظ صلات وضع برای صحیح نشد و لفظش عام وضع شده، اون وقت یه ثمره داشت این بود که اجزا و شرایط مشکوک میتونستی اطلاق بگیر، اینجا الان اجزا و شرایط مشکوک نیست که، اینجا اجزا و شرایط همه حل مشخصه، ما فقط داریم در مورد اجزا یه امر اضطراری از امر اختیاری داریم صحبت میکنیم. حالا عبارت تا اینجا داشته باشیم بریم برسیم به این دومی، دومی مهمتر.
صحت اینجا
نمیام،
صحت این
روحی اینجا
باید صحیح
باشه تا موزی بشه. اینو همشون میگه، اینو اهمی هم میگه، اینو اهمی هم قبول داره، عبادت صحیح باید صورت بگیر تو امتصال. اهمی اهمی نمیگفت که من امتصال فاسد هم امتصاله، که اهمی فقط گفت موضوع اون له صلات اهم صحیح و فاسد، یه ثمره فقط داشت که این میتونست اطلاق بگیر اون نمیتونست اطلاق بگیر لحظ تو شک در اجزا و شرط. برای تفسیر میدیم، تفسیر میدیم، یعنی جایی که لسان دلیل را میده اجزاست، جایی که را میده
خاص،
بله دیگه که خاص میشه.
در این اجزا گفتید
که در مقام اتصال
امر مولا وقتی کردن اجزا، اجزا رو چی؟ در مقام اتصال امر مولا این بحث اینجا بودن
ها، اینو الان چشمین توضیح میدم باشه میرسیم، بذارم آخرش بریم و جایگاهشو بحث کنم. الفصل به سالس الاجزا، اول یه تصدیر رو یه مقدمی رو تو صدر کلام میگن، همون مقدمی که عرض کردم دیگه، که دوتا بدیهی داریم اینجا که لا نزاعف یعنی المکلف اذا امتثل ما امر به که مولا علی الوجه المطلوب یعد و منتصر هم به ذالک الامر و مثبتن له من دون حاجت الامتصال انسان. هیچ نزاع و شک و شبهه ای نیست که مکلف وقتی امر مولا رو، یعنی اون مأمورون به مولا رو، در واقع ما امر بهی مولا، اون مأمورون به مولا رو امتصال بکنه علی الوجه المطلوب، همون جوری که مولا میخواست این مأمورون به رو امتصال بکنه. خب اون وجهی که مولا میخواست یعنی چی؟ قبلا خوندیم تو صحت دیگه، ای جامعا لما هو معتبرون فی من الاجزاء و الشرائط، وجه مطلوب یعنی صحیح، صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط، یعنی همه اجزاء و شرایطی که معتبره در صلات مثلا یا در وضو یا در تیمم مثلا، اینها به شکلی که شارع میخواست امتصال بشه. خب وقتی اینطور شد و اون امتصال صحیح صورت گرفت، خب شکی نیست و شبهه‌ای نیست در این که مکلف یعد و ممتثلا لذالک الامر، مکلف امتثال کرده اون امر رو و تمام شده. تمام شده یعنی چی؟ و مسقطا له، اون امر دیگه ثابت شده، اسقاط کرده اون امر رو من دون حاجت الا امتثال انسان، و دیگه هیچ ضرورت و وجوبی نداره که امتثال دومی بخواد بکنه، امر ثابت شده دیگه، گردنش مشغول نیست، ذمه‌اش مشغول نیست. خب چرا اینطوریه؟ میگن خود دلیل ذالک ان الهیئه تدل علی البعث و الماده تدل علی الطبیعه، همون استدلال همیشه که هیئت دلالت بر اشاره بحث میکنه، ماده هم دلالت بر اصل فعل و طبیعی صلات میکنه، درست شد؟ و هیه توجد به وجود فرد واحد و این طبیعیه با فرد واحد به وجود اومده دیگه، یعنی من نماز خوندم تمام شد. فاذا امتثل المکلف ما امر به، وقتی امتثال میکنه مکلف مأمور به رو، درست و صحیح، به ایجاد مصداق واحد من با یک مصداق هم این رو امتثال بکنه، فقط امتثل ما امر به، دیگه امتثال کرده مأمور به رو، ولا یبقى لبقاء الامر بعد از امتثال وجه، دیگه بعد از امتثال امری باقی نمونده که امر از بین رفت، یعنی گردنش دیگه مشغول
جا
تکراری باشه، یعنی
حال به تکرار باشه، هم نگیم که معنی رو تکرار بودم
آره تکرار خب گفتیم نیستیم دیگه، همون دیگه پایی پرزی که نیستیم دیگه، بله بله. و این نمن نزا فی اجزاء الامر الواقعی اضطراری عن الاختیاری و اجزاء الامر ظاهری عن الواقعی، پس ها اجزاء مأمورون به امر واحد این بدیهیه، این نزایی درش نیست. نزا کجاست؟ نزا اونجاییه که شما دنبال اجزاء امر اضطراری از اختیاری یا اجزاء امر ظاهری از واقعی هستید. این دو مورد رو عرض کردم تو فقه پیدا کردن که اینجا ما بدلیت داریم و الا دوتا امر اگه مستقل از هم دیگه باشن و بدلیت نسبت به هم دیگه نداشته باشن، اونجا هم شک و شبهه این نیست که هیچ کدوم از این از هم دیگه اجزاء نداره، یعنی دوتا امر و دوتا مأمور به دوتا امتثال میخواد، امتثال یکی هیچ ربطی به امتثال اون یکی نداره، معجزه‌ای از اون یکی نیست، درست شد؟ اینجا فقط بحث داره اینه که اینا بدلیت دارن، یکی بدل و جانشین دیگه. آره استقراس ها نه گفتم موردش اون تو فقه مواجه شدن، اینو موردش رو تو اصول هم مواجه میشیم بحث میکنیم. اما دوباره میرم المفصل اول راحته رو بگم، اجزاء امر الواقعی یا اضطراری عن الاختیاری، امر اضطراری آیا از اختیاری خلاص مجزی هست یا نه. مثال میزنم، میگن از صلوات الیومیه، نمازهای یومیه، نمازهای روزانه واجبتون به طهارت المائیه، حتی خب نمازهای غیر یومیه هم باز واجبتون به طهارت المائیه هست به جز نماز میت دیگه که حالا اونم معلوم نیست اصلا نماز باشه یا نه. ولی بالاخره از صلوات الیومیه واجبتون به طهارت المائیه. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، آیه وجوبش هم اینه که وقتی قیام کردید برای نماز اقامه کردن بشورید خلاصه صورتاتون و دستاتون رو تا مرفق. و ربما یکون المکلف غیر واجد للماء، اما گاهی اوقات مکلف آب نداره، فجعلت الطهارت ترابیه مکان طهارت المائیه، طهارت ترابیه تیمم رو جای طهارت مائیه غسل و وضو قرار دادن، لاجل الاضطرار، به خاطر اضطراری که من ندارم دیگه، آب ندارم. قال سبحانه مثلا و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید، او علی سفر، او جا احد منکم من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، خلاصه آب پیدا نکردید، فتیممو خلاصه سعیدن طیبا، در صورت خلاصه عدم وجدان آب فتیممو واجبه که تیمم کنید با خاک پاک. فصلات به طهارت المائیه فرد اختیاری، نماز با وضو و غسل این چیه؟ امر اختیاریه، شرایط عادی و متعارف، جایی که آب هست و من با اختیار میتونم آب وضو بگیرم. ولی امر به این امر واقعی اولی، امر به طهارت مائیه هم امر واقعی اولی، اینو توضیح میدم، این واقعی اولی رو نمیگم تو ترجمه ها به خاطر اینکه تو بحث بعدی میاد توضیحاتش، چون اینجا واقعی ظاهری اینجا باید توضیح بدیم. پس امرش هم امر واقعی اولیه، کما ان الصلات به طهارت ترابیه فرد اضطراری، کما اینکه نماز با خلاصه طهارت حاصل از تیمم یه فرد خلاصه اضطراریه، شرایط غیر عادی و جایی که آب ندارن، ولی امر بهی امر واقعی ثانوی، اینم باز میام توضیحش میام، امر واقعی ثانوی. فیقع الکلام فی ان المکلف اذا امتثل المأمور به فی حال الاضطرار، حالا اگر مکلف مأمور به رو در حال اضطرار علی الوجه المطلوب و به صورت صحیح انجام داد، از طهارت ترابیه اجزا داره، اتصال کرده، مشکلی ندارن، تار ترابی گردنش نیست. سوال اینه، فهل یسقط الامر الواقعی الاولی؟ آیا اون امر واقعی اولی که تو شرایط اختیار بود اونم ساقطه با این طهارت ترابی؟ به معنا انه لو تمکن من الماء بعد اقامت الصلاه، مثلا فرض کنید بعد از نماز خوندن قدرت و دسترسی به آب پیدا کرد، متمکن شد از آب، دسترسی به آب پیدا کرد بعد از اقامه صلاه به تیمم، لا تجب علیه الاعاده، آیا اعاده اگه تو وقت باشه و با قائل به جواز بدار باشه اعاده واجبه، یا اینکه نه آخر وقت بوده یا اول وقت بوده، بالاخره تو وقت آب پیدا نکرد، تو وقت آب پیدا نکرد، بعد از وقت آب پیدا کرد، اون وقت چی؟ قضا واجبه دوباره؟ قضا با وضو واجبه؟ او لا یسقط، یا اینکه نساقط نمیشه و اعاده و قضا واجب هست، یا اینکه نساقط میشه و اعاده و قضا دیگه واجب نیست. اما سقوط و امر نفسهی این که بدیهیه، امر خود طهارت ترابی ساقط قطعا، اونجا اجزا داریم قطعا، نمیشه اون بدیه اولیمون دیگه تصدیر درست شد. که اما سقوط و امر نفسهی فقط علم تعنم امتصال امر کل شیئن مسقطن لن، امتصال امر هر امری یا هر چیزی هر مأمور بهی مسقط امر به خودشه. ثم این للمسأله صورته، مسئله ما اینجا دوتا صورت داره. تارتا یکون العذر غیر مستوعب، آیا این عذر مستوعب جمیع وقت بود، یعنی این عذر در تمام وقت وجود داشته، یا نه غیر مستوعب بوده، یعنی چی؟ یعنی تو بخشی از وقت این عذر وجود داره، درست شد؟ یه ساعت ما آب نداشتیم، بعد یه ساعت مثلا آب شهری وصل شد، درست شد آب اومد، یا ما رفتیم مثلا آب پیدا کردیم تو یه ساعت. پس گاهی اوقات عذر غیر مستوعب، توضیح میده خودش، کما اذا کان المکلف فاقدن للما فی بعض اجزاء الوقت، یعنی کل وقت رو پر نکرده، کل وقت رو پر نکرده، یه بخشی از وقت رو ما فاقد آب بودیم، یا مریض بودیم یا معذور بودیم، حالا به هر شی، کما اذا کان المکلف فاقدن للما فی بعض اجزاء الوقت و قلنا به جواز البدار، و فرض اینه که فقیه قائل به جواز بدارم هست، بگی تو همون ساعت اولی که خلاصه آب نداشتی میتونی با تیمم نماز رو بخونی، بدار مبادرت کنی در اول وقت به امر اضطراری، درست شد؟ اگر قائل به جواز بدار بودیم و نماز رو اول وقت خوندیم، فصلی متیممن، تو همون وقت آب پیدا کردیم، ثم صار واجدا له، تو وقت، تو خود وقت نماز ظهر مثلا من آب پیدا کردم بعد از اینکه با تیمم نماز خونده بودم. اما یه فرض دیگه اینه که نه، و اخرى یکون العذر مستوعبا، عذر تمام وقت رو گرفته، درست شد؟ کما اذا کان فاقد للما فی جمیع الوقت فصلا متیمما، دیالا آخر وقت دیگه ناامید و بریده از همه جا، این آخر وقت نماز رو خوند با تیمم، سو مرتفع العذر بعد خروج الوقت، اما بعد از اینکه وقت تمام شد این عذرش برطرف شد و خلاص آب پیدا کرد. خب بحث کجاست؟ ایشون میگه که خب دو حالتش هم محل بحث هست، منتها با این تفاوت که فل کلام فل قسم الاول فی وجوب الاعاده، تو قسم اولی که ما قائل به جواز بدار بودیم و اول وقت تیمم کردیم و تو همون وقت آب پیدا کردیم، اونجا بستر اینه که اعاده واجبه یا نه، فل کلام فل قسم الاول فی وجوب الاعاده فل وقت، ول قضا خارجه، اگرم بعد از وقت بود پیدا کردن آب خب قضاش دوباره، کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب القضا، اما تو دومی که دیگه کل وقت عذر داشته اینجا دیگه اعاده مطرح نیست دیگه، اینجا قضاست، چون وقت تمام شده دیگه، وقت تو عذر تمام شده، اینجا فقط قضا محل بحثه. اما جفتشون بالاخره تو اجزا میاد دیگه، تو هر دو فرض بحث اجزا هست، حالا یکی تو قضا خودشون نشون میده، یکی تو اعاده یا قضا. و دلیل علل اجزا، خب دلیل بر اجزا چیه؟ خب کردن ایشون قائل به اجزا هست، حالا دنبال دلیل بر اجزاست. دلیل بر اجزا اینه که انه اذا کان المتکلف فی مقام البیان لما یجب علی المکلف عند الاضطرار، وقتی مکلف رو حین اضطرار داره حکمش رو میگه که وقت شما اضطرار پیدا کردی اینجوری تعمم کن، اینطوری مثلا نماز تو بکن، تا
تفصیلاتش رو ریز داره میگه. و لم یذکر الا الاتیان به فرد الاضطراری، فقط گفته که چه تیمم درست شد و اطلاق گذاشته امر به این مهمی رو که آقا اگر واقعا این اعاده میخواست خب میگفت، نگفته، قیدم نزده که این اضطرار فقط تو ظرفیه که تو عذر داری، یا اینم نگفته، میتونست اینو مقید کنه، اینو محکم بگه که آقا تو فقط مادامی که معذوری تیمم باید بکنی، عذر برطرف شد دیگه نه، در که اینا رو نگفته، نه اعاده رو گفته، نه قضا رو گفته، نه تأکید کرده رو این که این فقط مال فرض کنید شرایط اضطراریه و اینا، نه، من دون اشاره الى عادتی او قضا مطلق رهاش کرده بعد رفع العذر، فظاهر ذلک هو الاجزاء، ظاهر این اطلاق و نگفتن قید مهمی مثل وجوب اعاده و قضا اینه که خلاصه ما قائل به اجزا بشی، فظاهر ذلک هو الاجزاء، فمثلا ان ظاهر قولی سبحانه فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، یا این روایت شریف نبوی که و قولی صلی الله علیه و آله و سلم به ابا ذر یا ابا ذر یکفیک السعید اشرسنی، و قول الصادق علیه السلام فی روایت اخرى که ان رب الماء رب السعید، آ همون خدای آب خدای خاک هم هست، و خدای آبی که از تو وضو خواسته بود خودش اومده گفته که جی آقا تیمم کن، فقط فعل احد التوره، یکی از توره رو انجام بده حل دیگه، هو الاجزا، ظاهر همه اینا اجزاست، مخصوصا با این اطمینان که آقا یکفی که عشر سنی رب ما رب ترا رب سعی، و عدم وجوب اعاده بر قضا، و الا لوجب علیه البیان فلا بد فی ایجاب الاتیان بهی ثانیا من دلالت دلیل بالخصوص، اگر بخواد اعاده قضا رو واجب بکنه باید قرینه خاص بیاره و دلیل خاص بیاره، ولو افتر از نا عدم کون المتکلم فی مقام البیان فی دلیل البدل و کونه ساکتن عن الاعاده و القضا فمقتضل است ایزن هو البراءه، اما اگر کسی گفت من اماره ندارم اطلاق لفظی نمیتونم پیدا کنم، نه دلیل دارم بر وجوب اعاده و قضا، نه اینکه اینجوری مثل شما میتونم اطلاق لفظی بگیرم بگم ظاهر این اجزاست، نه من نمیتونم بگم ظاهر این اجزاست، بیان ساکته، میتونه اجزا اراده کرده باشه، میتونم عدم اجزا اراده کرده باشه، من از دلیل لفظی مطمئن نمیشم، ظهور پیدا نمی کنم که مولا اجزا اراده کرده باشه، درست شد؟ خب این اماره نداره، چون اماره نداره بعد بره سراغ اصل عملی، آیه سبحانه میگه اصل عملی هم بری همینه داداش، اصل عملی هم بری، چون شک در تکلیف زائده، شک در اصل تکلیف زائد مجرای براءته، شک در اصل تکلیف زائد، چون من دیگه نماز گردنم بود، من نماز رو خوندم درسته، نماز با آب از من خواسته بودن تو شرایط اختیار، حالا تو شرایط اضطرار گفتن چی نماز با تیمم بکن، اما بالاخره نماز رو خوندم، چون نماز با تیمم رو نماز میدونم و نماز خوندم، شک میکنم که آیا اعاده این نماز یا قضا این نماز دوباره گردنم واجبه یا نه، میگن شک در تکلیف زائد، شک در تکلیف زائد دوباره میشه مجرای براءت، که میگن این دیگه سیعتی تفصیل و دیگه مجرای براءت و جا تو اصول عملی مفصل میخونیم، مجراش هم میگه ارز کردم دیگه، هر جا شک در اصل تکلیف در واقع اینجا مجرای براءته، احتیاط جایی که شک در مکلفون به داشته باشیم، یعنی تکلیف قطعی باشه، من تو مکلفون به و اون امتثال شک دارم، اونجا عقل میگه احتیاط کن، اما اینجا که اون نیست، اینجا که من شک در مکلفون به ندارم، که اینجا شک در اصل تکلیف دارم که شارع از من نماز با وضو هم میخواد یا نه همین نماز با تیمم کفایت میکنه، چون شک در اصل وجود وجوب نماز با طهارت، این میشه شک در اصل تکلیف و مجرای براءت میشه، لذا طبق اصل عملی هم بری باز اعاده و قضا واجب نیست.
همین بحث من رو تکرار من
بود
دیگه،
همون هم اونجا گفتیم،
چرا همین استدلال
اونجا همین رو گفتیم،
تحصیل محمد نمی آوردن اینجا نمی آوردن
تو کجا نگفتیم دیگه، اونجا ما قالب تکرار نشدیم، اونجا هم گفتیم
بره در بعضی استدلال میارم،
خب غلطه دیگه،
اونجا چرا
خب غلطه، همین هم غلطه دیگه،
اونجا چرا نمیارم،
اونجا هم غلط بود، خب
نمیارم چرا نمیارم،
بتونم بیارم، میتونم بیارم، خب اگه با خلط بیان اینجا همونو میگن، اینجا میگن احتیاط کن،
خب در جبلی آیه سبحانی میخواد بگی خلطه دیگه، اینجا جای احتیاط نیست، اینجا جای شک در اصل تکلیف، جای شک در مکلف و به نیست که. اگه شک در مکلف و به و وادی امتثال بود آره میشد احتیاط، اما الان شک تو وادی امتثال نیست، شک تو وادی اصل جعل وجوبه. وقتی من نماز با تیمم خوندم دوباره از من نماز با وضو هم خواسته شده و واجبه بر من نماز با وضو، چون شک در اصل وجوب و تکلیفه و مجرا برایته. حالا درست و غلطش کار نداریم که، خدا جل مبنا اینطوری میشه.
خب مثلا فرق بین این بحث مرور تکرار
چی؟ مرور تکرار ما نگفتیم که، ولی ما گفتیم تکرار.
من میدونم
اونم که گفته تکرار خلط نداره، فرق نداره.
چرا از این بحث زال در انتظار
نه بحث که دو تا است، نه بحث که دو تا است، اونجا یه امر بود، اینجا دو تا امر داری تو.
یه امر تکرار میشه.
یه امره، ولی اینجا دو تا امره. بابا تیمم و وضو. میدونم تیمم و وضو آخه دو تاش کرده. ببین اختیار و اضطرار دو تاش کرده. تو اونجا اختیار و اضطرار نداشتی، همش اختیار بود دیگه.
نماز با وضو، نماز با
وضو. میشدم میگم اونجا اصلا بحث اجزا نبود. اونجا یه امر داشتی، یه امتثال، میگفتیم آیه امتثاله، امتثال هم محسوب میشه تمام. حالا شک میکرد که شاره تکلیف زائدی هم خواسته، میگیم نه نخواسته، اگه میخواست میگفت. دقیقا که برایت دیگه، اونجا هم برایت. دقیقا که حالا پس این اجزا تمام، چون بریم دومی.
روم حالا اصلا اصول این سر میده اینجا، این کلن مفاهیم این تبادل، ظهور، انصراف، تمام بیان، همین اینا یک سوده کلاب سردرگونیه.
نه چرا اتفاق روشنه،
کار
منطقه تو فقهش کار میخواد. آره این که تو اصول روشن دارن، مبنا مشخصه، منتها تو فقه تشخیصش و احرازش کار میخواد، اینو قبول دارم. این دیگه کار فقهی میخواد، این تو اصول تعمیل نمیشه که. و در جنه شما تو فقه باید هی با ادله کار کنی بفهمی اطلاق یعنی چی، تأکید یعنی چی، کجا شارع در مقام بیانه، کجا شارع در مقام بیان نیست. اینا همه دیگه مواردای صغروی میشه که تو تتبع فقهی باید بیاد. وقتی میگیم لمر و نیم استدلالی کار کنید، اینا رو به دست بیارید. اونم همین جور، اونم شعر میخواد دیگه، اونم بعد اهل شعر باشه تا بفهمه. اینجا بعد اهل فهم روایات، اهل فهم قرآن بشی تا بفهمی که کجا شاره در مقام بیان هست، کجا شاره در مقام بیان نیست. صغروی میشه به اصول، خلاصه ربطی نداره.
چرا کسی که
به اصول ربطی نداره، موردیه، تابع لسان دلیله. کلیشو گفته دیگه،
تا این ظهور مشخص میکرد
چیشو؟ یعنی ظهور در وجوب مشخص میکنه؟
نه نه،
باز باید قاعده بده تو. میدونم آخه اصول باید قاعده بده، اصول جزئی نمی کنه که، جزئیش دیگه میشه تتبع فقهی تو ادله فقهی دیگه، رو تو فقه باید به دست بیاد دیگه. بله اگه مثلا یه جایی باشه کلی بخواد دست بیاد اون درست، آره یعنی اگه واقعا کلی میشه دوباره پیش برد، خب اون میشه اصولی، دوباره پیش میبریم. ممکنه یه جایی هم به قول شما آره اصول ناقص باشه، متوجه؟ ولی موردش رو و تشخیص صغراش اینا دیگه به اصول ربطی نداره، اینا همه باید بره تو فقه. حالا خب اینم از این بریم بحث بعدی، امر واقعی و ظاهر. اینم توضیح شده در بحثش نمونه چی میشه ازش. حکم واقعی و ظاهری و حکم واقعی و ظاهری دو تا اصطلاح داره توی اصول، دقت کنید. خود حکم واقعی و ظاهری دو تا اصطلاح تو اصول داره. یه اصطلاح این دیگه خلاف به ازا نداره، بس اصطلاحات واقعی و ظاهر که حکم رو تقسیم میکنن با حکم واقعی و حکم ظاهر تو هر دو اصطلاح. یه اصطلاحش اصطلاح باب اصول عملی است. اینو قبلا توضیح دادم واسه تو همون تقسیم چهارتایی بحثای اصول که میگفتیم چهار باب محقق اصفهانی و بعد دیگه شاگردان شویدن تبعیت کردن، اونجا اینو توضیح دادیم. چی بود؟ اصول عملی خودش چی بود اصلا؟ گفتیم در جایی که ما به اماره نمیرسیم، به قطع یا به ظن معتبر نمیرسیم، به حجت معتبره نمیرسیم، به حکم نمیرسیم، درست شد؟ ناچاریم که برای رفع تحیر عملی بالاخره یه گلی به سرمون بمالیم دیم، یعنی بالاخره یا باید کار تو فعل دیگه، این فعل رو یا بالاخره باید انجام بدم یا باید ترکش کنم. حالا کدوم؟ هیچ کدوم حکم ندارم دیگه، نه وجوبش رو میدونم نه حرمتش رو میدونم، فقط چیکار کنم، این کار انجام بدم یا ترک کنم. خدا از چون در مقام عمل مضطرم که بالاخره نسبت به این فعل باید یه چی میگم یه تحلیلی داشته باشم دیگه، که بالاخره انجام دادنیه انجامش بدم، انجام ندادنی انجامش ندم، یا نه مخیرم میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. بالاخره تو مقام عمل اینجوری مضطرم، در واقع نسبت به ترک یا فعلش هیچ کدومو ترجیح ندارم، هیچ کدومو دلیل ندارم، گیر کردم. اینجا میبینید چیکار میکردیم؟ اینجا میگفتیم خود شارع یا عقل، فرق نمیکنه، شارع یا عقل آمدن و یه سری حکم رو اینجا جعل کردن. به این حکم ها میگن حکم ظاهری. نه فهم کنم، همه قبول دارم اصول اولی دو اسمه، بعضشون شرعی هم بعضشون عقلی.
شرعی
هم یعنی شرعی هم بهش برسی عبدالعملی؟ نه، مستقل دیگه، یعنی اصلا تابع جعل شارع این جعل عقل
بکنه.
این اصول عملی هست، حالا اون شرعی هست توش جاری نشه، ببینیم چه دارش. توی اصول عملی خلاصه چه؟ عقلی هاشون چه؟ شرعی هاشون فعلا مشهور هم دارم میگم ما اینی مختار رو نمیدونم اینا رو بذارید کنار. ساختار مشهور، ساختار مشهور اینه که اصول عملیه چه؟ اصول عملی عقلی مثل قبلا گفتم اینا رو بگو، مثل براءت یا مثل احتیاط. براءت و احتیاط دو اصول عملی عقلی، یا استصحاب شرعی مثل چیز اصول عملی شرعی مثل استصحاب یا بعضا تحقیق بعضا فهم نمی‌کنم. هر چهار نوع اصل عملی که داریم، براءت، استصحاب، تأخیر و احتیاط، همه‌شون متضمن جعل حکم ظاهری هم. خب اینجا حکم ظاهری به چه معناست؟ تو باب اصول عملیه اینجا حکم ظاهری به این معناست که شارع یک حکمی رو جعل کرده برای رفع تحیر عملی من در جایی که حکم واقعی رو من به دست نیاوردم. اماره و ظن معتبر حجت معتبر برای رسیدن به حکم واقعی ندارم. پس حکم واقعی میشه اون حکمی که من با اماره و حجت معتبر بهش رسیدم، این میشه حکم واقعی. حکم ظاهری حکمیست که شارع یا عقل جعل میکنه در جایی که من به حکم واقعی نرسیدم و اماره و حجت معتبره ندارم براش. این میشه اصطلاح حکم ظاهری در باب اصول عملیه. فنی تر بخوام تعریفش کنم، حکم مجهول روی عنوان به ما هو مجهول حکم الواقعی، حکمی که جعل شده روی عنوان منتها به ما هو مجهول حکم الواقعی. حکم واقعی ولی اینجور نیست، حکم واقعی حکمیه که جعل شده روی عنوان به ما هو عنوان، یعنی صلات به ما هو صلات چیه واجبه، درست شد؟ فرض کن دروغ به ما هو دروغ حرامه، اینا میشن حکم واقعی. ما با اماره بهش میرسیم، با ظن معتبر یا قطع بهش میرسیم، درست شد؟ اما حکم ظاهری حکمیه که جعل شده روی این عنوان منتها از این حیث که حکم واقعیش مجهول توه،
مجهول
آره. مجهولون حکم واقعی نمیدونیم دیگه، حکم واقعیشو نمیدونیم. چون حکم واقعیشو نمیدونی برای رفع تحیر عملی تو اومدن یه حکم چیکار کردن؟ جعل کردن. این اصطلاح باب اصول عملیه است و معمولا اول اصول تو تعریف اصولی رو بحث میکنن که بگن آه اصول هم در استنباط حکم واقعیه هم برای استنباط حکم ظاهریه، که اصول عملیه رو بتونن بیارن داخل اصول، برای که اصول عملیه رو بتونن بیارن تو تعریف علم اصول اینو اونجا میگن که این حکم شرعی که اونجا میگیم علم اصول مثلا قواعد موحده استنباط حکم شرعیه، این حکم شرعی اهم از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهریه که اصول عملیه هم بیاد داخل مسائل قرار بگیره. بخاطر به این مناسبت اول اصول هم اینو بحث میکنن. تو با اصول عملی هم که خب مفصل میاد، درست شد؟
سومانی که
نمیست. آره ما گفتیم دیگه، ما تو تقسیم چهار تایی گفتیم. منتها اصطلاح دوم اصطلاح باب اجزاست، همین که الان داریم بحث می‌کنیم، حکم باقی و ظاهری در باب اجزا. این به چه معناست؟ حکم واقعیه اینجا، یعنی حکم واقعی مجعول خدا هرچی هست، لوح محفوظ حکمی که خدا جعل کرد، حکم واقعی هر عنوان که خدا واسش جعل کرده، لوح محفوظی لوح محفوظی، ثبوتی ثبوتی، درست شد؟ احکام مجعوله خدا متعال همشون حکم واقعی، درست شد؟ ظاهریش چیه اون وقت؟ آفرین. حکم ظاهری اثباتیه، یعنی همه احکام که ما بهش رسیدیم، المعلوم عندنا، اون حکم واقعی المعلوم عندالله یا المجعول مثلا فی مقام جعل و فی مقام تشریعه، هر چی هست ما برسیم نرسیم، درست برسیم غلط برسیم، اون حکم واقعی سر جاش هست دیگه، تابع مساله و مقاصد واقعیه، شعار جعل کرده احکام را، هر چی هست اون میشه حکم واقعی. حکم ظاهری همه اون چیزایی که دست ماست، یعنی تمام فقه از مباحث قدش و حجج معتبره و ظن معتبر و همش میشه حکم ظاهر، یعنی ما مأمور به ظاهری دیگه، برای حکم ظاهری داریم عمل میکنیم، اینا میشن المعلوم عندنا یا حکمی که المعمول به ما بهش داریم عمل میکنیم، حکمی که ما داریم بهش عمل میکنیم حکم ظاهری، حکمی که ما بهش رسیدیم حکم ظاهری، درکه حکم واقعی اونی که پیش خداست و لوح محفوظیه و تو مقام جل جل شده واقعا، دقیقا که چه دوشو؟ او میشه حکم واقعی، هرچی دست ماست میشه حکم ظاهری. حالا سوال اینه، نسبت حکم ظاهری باب اجزا با حکم ظاهری باب اصول اولیه چیه؟ چیه؟ بگید سریع؟ باید بگید همه احکام ظاهری باب اصول اولیه حکم ظاهری باب اجزا هم هستن دیگه، یعنی حکم ظاهری باب اجزا اهم قد حجج معتبره و اصول عملی است، همش دی کل فقه، کل فقه ما حکم ظاهری باب اجزا است، درست شد؟ نسبت به اصول مطلق میشه. حالا خب تا اینجا داشته باشید، پس بحث ما تو اجزا هم شامل امارات و حجج معتبر است، هم شامل اصول عملیه. یعنی چی صورت مسئله اجزاش هم بگم تمام. صورت مسئله اجزاش اینجوریه که شما سالها طبق یه اماره عمل کردی، بعدا فهمیدی اماره غلطه، بعدا قطع پیدا کردی به این که حکم قبلیت غلط بود، تو سالها اصل عملی پیاده کردی، بعدا اماره پیدا کردی، ویست اماره نداشتی فکر میگنی اماره نیست، اصل عملی پیدا کردی براءت زدی، توش جونه 10 سال براءت زدی مثلا، تا این تکلیف واجب نیست چون شک در اصل تکلیف، بیانم ندارم قرینم ندارم دلیلم ندارم، پس براءت، درست؟ بعد 10 سال یه دلیل محکم متقن جدی پیدا کردی که حکم واجب بود. خب الان این 10 سالی که به اصل عملی عمل کردی اجزا داره از اون حکم واقعیه؟ اونم ظاهریه، آره. خب تا رتبتا مقدمه دیم چون اماره است، درست شد؟ این مجزی هست یا نه بعد کل اون 10 سال رو دوباره بشینیم هی اعاده قضا آدمون از این حرفا، درست شد؟ یا از اون طرف یه اماره معتبری رو بهش حکم دادی، بعدا فهمیدی غیر معتبره، خودت فهمیدی غیر معتبره، چیکار کنیم؟ اعاده قضا لازم هست یا لازم نیست؟ یا تبدل رأی مجتهد، من مقلدم مجتهدم یه نظر داد 10 سال با اون رفتم جلو، علمم میدونستمش، هنوزم علم میدونمش، نظرش عوض شد، 10 سال نمازان بر فناره، چیکار کنیم؟ اعاده قضا واجب یا واجب نیست؟ پس اجزا دوباره این شکلی، این بدلیت این شکلی درست میشه. حالا این چه ربطی داشت به اصول که گفتم این موردش تو اصوله؟ همین اصطلاحاتش منظورم بود دیگه، اصطلاحات حکم ظاهری حکم واقعی اینا تو اصول تبیین شده. درک چی شد؟ صلی الله علیه و آله. نه نه اونا توضیح میدن، نه اونا رو تا آخر بریم هر بخشو توضیح میدن. نه باز اونم ظاهری دی، اونم باز زنی همش دی.